ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مراکز رأی‌گیری در افغانستان بسته شد. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 روز شنبه در وین پایان یافت. و مأمور متهم در پرونده قتل ستار بهشتی سه شنبه محاکمه می شود. با پایان زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه‌های انتخاباتی بسته شده و در حال حاضر فقط کسانی که در این مراکز حضور دارند می توانند رأی بدهند. بنابر گزارش‌های اولیه، استقبال شهروندان افغان از این انتخابات گسترده بوده و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم آن را چشمگیر خوانده است. گزارش‌هایی از وقوع مواردی از خشونت‌های پراکنده در افغانستان منتشر شده، اما مقام‌های افغان تاکنون فقط کشته شدن یک نفر را تایید کردند. دوره دیگری از گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 که از روز پنج شنبه در وین در جریان بود، بعد از ظهر شنبه پایان یافت. حمیده بعیدی نژاد، مدیر کل وزارت خارجه که ریاست هیئت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده داشت، در گفتگو با رسانه‌های ایرانی این دور از مذاکرات را مفید خواند. آقای بعیدی نژاد به ایرنا گفت دیدگاهی کارشناسی به درک بهتر طرفین از موضع مواضع یکدیگر کمک کرد و نتایج جلسات در اختیار محمد جواد و کاترین اشتون قرار خواهد گرفت. رئیس هیئت کارشناسان ایرانی همچنین به واحد مرکزی خبر گفت در طول مذاکرات سه روزه در وین ایده های نسبتاً خوبی شکل گرفت که نیاز است از لحاظ فنی بیشتر روی آن کار شود. توافق شش ماهه ایران و غرب موسوم به برنامه اقدام مشترک در ماه ژوئن پایان می‌یابد و به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، مذاکرات برای تدوین پیشنویس توافق جامع هسته‌ای از مهمه اواسط اردیبهشت آغاز خواهد شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که محاکمه مأمور پلیس فتا که به قتل شبه عمد ستار بهشتی متهم شده، روز سه‌شنبه 19 فروردین در دادگاه کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران، 9 آبان سال گذشته توسط پلیس فتا دستگیر شد و 3 روز بعد اعلام شد که او در بازداشت درگذشته. با شکایت خانواده ستار بهشتی، پرونده‌ای با اتهام قتل عمد تشکیل شد، اما پس از کش و قوس‌های فراوان در این پرونده، سرانجام دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد اعلام کرد. به گزارش ایرنا، گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، گفته دادگاه خواستار حضور موکلانش در جلسه دادرسی شده، اما آنها قتل شبه عمد را قبول ندارند و در دادگاه شرکت نخواهند کرد. در حالی که خبرهای مربوط به آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی همچنان زد و نقیض است، گروه جیش العدل میگوید هنوز زمان و مکان تحویل گروگان‌ها مشخص نشده و استاندار سیستان و بلوچستان میگوید مرزبانان در اختیار گروه‌های خودی هستند اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، روز شنبه گفته مرزبانان منتظر انتخاب مسیر امن برای بازگشت به کشور هستند. همزمان استاندار سیستان و بلوچستان خبر مرگ جمشید دانایی‌فر، گروهبان ربوده شده را تایید کرده، اما در این حال گفته که تحویل پیکر او این موضوع را بیشتر تایید می‌کند. 5 مرزبان ایرانی 17 بهمن در مناطق مرزی ایران و پاکستان ربوده شدند و گروه جیش العدل که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته بود، 3 فروردین اعلام کرد یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبر تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای در کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران. در پیشنویس قطعنامه‌ای تحت عنوان استراتژی اتحادیه اروپا در برابر ایران که هفته پیش منتشر شد، فصلی برای وضعیت حقوق بشر در ایران در نظر گرفته شده. در این پیشنویس به افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران هم اشاره شده. دفتری که بتواند از موارد حقوق بشری و حقوق اقلیت‌ها در ایران حمایت کند. اتحادیه اروپا در این پیشنویس از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده و از درخواست روزنامه‌نگاران برای بازگشایی انجمن صنفی آنها در ایران حمایت کرده است. وزارت خارجه ایران قطعنامه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهایی بی اساس و غیر واقعی توصیف کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس در این باره میگوید:
در زمینه وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در یک کشوری مثل ایران که 35 سال واقعا یکی از سیاه‌ترین متاسفانه کارنامه ها رو داره، نمیشه توقع داشتش که ظرف 6 ماه 1 سال 2 سال همه این ناگواری ها و این زشتکاری ها قطع بشه و تبدیل بشه به یک نتایج بسیار درخشان و روشن. مسلم است که جمهوری اسلامی ناگزیر هست که در حال یک مقدار این توافق ها رو به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم که این یک گام اوله و گام بعدی مستلزم انجام انتخابات اروپا است و انتخاب پارلمان جدید و به خصوص کمیسیون جدید اتحادیه اروپا.
گزارش ها حاکی است که رویا صابری نژاد نوبخت، یک شهروند ایرانی بریتانیایی، مهر ماه گذشته در پی سفرش به ایران بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرد. همسر او داریوش تقی‌پور در مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفته که خانم صابری نژاد به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده، در حالی که او به گفته همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و مبنای این اتهام‌ها تنها نوشتن مطلبی روی صفحه فیسبوکش بوده. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت حسین کاظمینی بروجردی، روحانی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد حکومت ایران که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده، از حدود 8 سال پیش زندانی است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره وضعیت او اینطور می گوید:
بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم اینطور متوجه شدیم که آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری های مختلفی رنج میبرند در حال حاضر، از جمله آست، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن. ما میدونیم که شرایط زندان اساساً وضعیت سلامت زندانی ها رو معمولا بدتر میکنه. مسئله این هست که ایشون زندانی عقیدتی هستند و اساساً نباید در زندان باشن.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع نزدیک به خانواده دو زندانی محکوم به اعدام اهل خوزستان گزارش داده که از وضعیت این دو زندانی همچنان اطلاعی در دست نیست. خانواده علی چبیشات و خالد موسوی گفتند این دو زندانی از 27 اسفند ماه گذشته به مکانی نامعلوم منتقل شدند و پیگیری‌های خانواده درباره وضعیت آنها بی نتیجه مانده. سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این دو زندانی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات اعدام آنها شد. این دو شهروند اهل اهواز متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
مسئله عمده این هست که ممکنه که این افراد به گروه های تندروی مذهبی وابسته باشند یا نه، ولی مسئله این هست که این احکام اعدام در چه شرایطی و در پی چه دادرسی صحیحی این حکم ها صدور شدند و اجرای اونها در غیاب این اطلاعات بسیار سوال برانگیز خواهد.
رضا خندان همسر نسرین ستوده از احضار خانم ستوده به وزارت اطلاعات خبر می‌دهد. این احضار دو روز پس از انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته که نسرین ستوده در آن انتقاداتی را از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران مطرح کرده بود. آقای خندان در صفحه فیسبوکش نوشته هنگامی که همراه با همسرش برای یک سفر دو روزه به استان خوزستان رفته بودند از وزارت اطلاعات با خانم ستوده تماس گرفته شده و او را احضار کردند. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا در این باره توضیح بیشتری می‌دهد.
تقریبا یک ساعت بعد از اینکه اینجا رسیدیم تماس گرفتن، هم با خانم من صحبت کردن، هم جداگونه با سیبان صحبت کرده بودن و اینها مراجعه نکردن به دلیل اینکه همیشه وکلا گفتن احضارهای تلفنی غیر قانونی و هیچ کس هم به هیچ وجه نباید مراجعه بکنه، تنها از طریق قوه قضاییه فرد قابل احضار، اونم با احضاریه رسمی و کتبی.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که چندی پیش تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود، به دستور دادستانی زندان و با وجود مخالفت پزشکان از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. او از مدتی پیش برای درمانهای بعد از عمل در بیمارستان بستری بود و قرار بود تحت عمل جراحی ستون مهره‌ها قرار گیرد. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شده است. به گزارش منابع کارگری، شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از مدتی پیش دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمی نامناسبی دارد. این فعال کارگری که از اواسط اسفند ماه گذشته در حمایت از دراویش گنابادی زندانی دست به اعتصاب قضا زده بود، چندی پیش از زندان رجایی شهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شد و در اعتراض به این انتقال به اعتصاب قضایش ادامه داده. شاهرخ زمانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 11 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش زندانی است. قانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی از لغو مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی انتقاد کرده. در این گزارش آمده که پس از انتشار انتقادهای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در اواخر اسفند ماه گذشته، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران مرخصی نوروزی برخی از زندانیان سیاسی را لغو کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد 20 اسفند ماه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. با این حال احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت که از خرداد ماه سال 88 زندانی است، هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. نادر جانی، نصور نقیپور، محمود باقری، عباس قفاری و عماد عرب چند تن دیگر از زندانیان سیاسی اند که به گزارش وبسایت کلمه در ایام نوروز به مرخصی آمدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی در این باره میگوید:
بعد از اینکه آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی برای نقض حقوق بشر در ایران داد، دولت ایران به جای اینکه نواقص خودش رو برطرف کنه، دست به عمل متقابل زد و قوه قضاییه اعلام کرد که در تقابل با این گزارش رسمی مرخصی زندانیان سیاسی رو لغو میکند. و در این ارتباط حتی از چند نفر از اونها که قبلا وثیقه گرفته بود وثیقه هاشون رو پس داد و گفتش که مرخصی ها لغو میشود. در اینجا بایستی عنوان بکنم که این یک تخلف بیشتره. تا کنون بسیاری از زندانیان سیاسی از مرخصی محروم بودن، از جمله میتوانم از همکارانم آقای سلطانی و سیفزاده نام ببرم که بیش از 3 ساله که بدون یک روز مرخصی در زندان بودن. در روز دوم فروردین فقط 6 نفر از زندانیان سیاسی به مرخصی آمدن، در حالتی که همه می‌دانیم تعداد زندانیان سیاسی خیلی بیش از این هاست و حتی در برخی از گزارش‌ها نزدیک به 1000 نفر اینها رو ذکر کردن که البته تعداد دقیق اونها هرگز مشخص نشده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.